آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردمی روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه ششم اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با چهارم شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 25 فوریه سال 2023 میلادی است. ۱۴۱۸ سال پیش در روز چهارم شعبان سال 26 هجری قمری، حضرت عباس ملقب به ابوالفضل از فرزندان حضرت علی علیه السلام چشم به جهان گشود. مادر گرامی آن حضرت ام البنین نام داشت که پس از وفات حضرت فاطمه سلام الله علیها افتخار همسری حضرت علی علیه السلام را یافت. حضرت ابوالفضل در کنار پدری همچون حضرت علی علیه السلام و برادرانی چون امام حسن سلام الله علیه و امام حسین علیه السلام به کسب فیوضات علمی و معنوی پرداخت. حضرت ابوالفضل به برادرانش علاقه فراوانی داشت. زمانی که امام حسن علیه السلام به امامت رسید، حضرت ابوالفضل از ملازمت و همراهی با ایشان دریغ نورزید. عشق و علاقه وی به امام حسین علیه السلام نیز به حدی بود که در جریان فاجعه کربلا به همراه ایشان جان خود را در راه حفظ آرمان‌های اسلام و پیروی از آن حضرت فدا کرد. حضرت ابوالفضل با الهام از کمالات اهل بیت پیامبر به مرتبه والایی از علم و دانش رسید، به طوری که بسیاری از مردم برای رفع مشکلات علمی خود به آن حضرت رجوع می کردند. او همچنین در دستگیری از بینوایان و رسیدگی به امور مستمندان هرچه در توان داشت به کار می گرفت. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل در جمهوری اسلامی ایران روز جانباز نام گرفته است. ملت ایران در سال روز ولادتیشان که اسوه زیبای عیسی را از خود گذشتگی است، یاد و خاطره رزمندگانی را گرامی می‌دارد که در زمان تجاوز ارتش رژیم سابق عراق به خاک ایران دلاورانه از دین و میهن خود دفاع کردند و در این راه عضوی از پیکر خیش را از دست دادند. سال روز ولادت حضرت ابوالفضل بر تمامی مسلمانان و آزادی خواهان جهان مبارک باد. هزار و چهار سال پیش در روز چهارم شعبان سال 440 هجری قمری، ابو سعید ابوالخیر، عارف و شاعر ایرانی در 83 سالگی وفات یافت. ابو سعید در سال 357 هجری قمری متولد شد. وی چندی را به ریاضت و سیر و سلوک گذراند. او در علوم تفسیر، حدیث و فقه مهارتی بسیار داشت و از مشهورترین عارفان قرون چهارم و پنجم هجری قمری به شمار می رود. مهمترین شرح احوال و افکار او در کتاب اسرار و توحید آورده شده است. این عارف مشهور ایرانی به شعر علاقه زیاد داشت و رباعیات و قطعات عارفانی از اون نقل شده که بیانگر افکار عرفانی و دربرگیرنده نصایحی سودمند است. سی و نه سال پیش در روز ششم اسفند سال 1362 هجری خورشیدی، حمید باکری قائم مقام لشکر 31 آشورا و سرداران برجسته سپاه پاسداران در چهارمین سال جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. او نقش مؤثری در پیروزی رزمندگان ایرانی در مقابله با ارتش رژیم بعثی صدام داشت. حمید باکری پس از رشادت‌های فراوان در عملیات خیبر در جزایر مجنون به شهادت رسید. و 32 سال پیش در روز 25 فوریه سال 1991 میلادی، نمایندگان کشورهای عضو پیمان ورشو در یک گرد همایی در بوداپست پایتخت مجارستان انحلال این پیمان را اعلام کردند. این پیمان در 14 ماه می سال 1955 میلادی برای مقابله با پیمان نظامی ناتو توسط کشورهای بلوک شرق تأسیس شده بود. پیمان ورشو از مسکو هدایت می شد و کشورهای عضو آن متعهد بودند در صورتی که یکی از اعضای پیمان ورشو در اروپا مورد تجاوز و حمله نظامی قرار گیرد از آن کشور دفاع کنند. در آستانه فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی، وزرای خارجه و دفاع کشورهای لهستان، مجارستان، رومانی، بلغارستان، چکسلواکی و شوروی معاهده‌ای امضا کردند که بر اساس آن تعهدات این کشورها در پیمان ورشو لغو شد. همچنین فرماندهی عالی متحد، ستاد مشترک و کلیه سازمان‌های وابسته به پیمان ورشو نیز منحل اعلام شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه ششم اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 25 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه این روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش‌های سلسله روزنه. در ادامه بحث‌های مطرح شده در گفتار قبلی، اینک توجه شما را جلب می‌کنیم به موضوع سرود ملی و این دفعه اختصاصاً درباره سرود ملی جمهوری اسلامی ایران با شما صحبت می‌کنیم و البته راجع به بحث یاد شده مطالبی را بازگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. بیشتر این سرودها ریشه در رویاهای جمعی و اساطیر یک ملت دارند. شاید بیراهن نباشد اگر این سرودها را با اساطیر ملی کشورها در پیوند بدانیم، زیرا اسطوره‌های رویایی هر کشور و ملتی همگانی هستند. رویایی است پایدار که تبارها و تیره‌ها در درازنای زندگی خیش دیدند. دکتر میرجلال‌الدین کزازی استاد دانشگاه از ناخودآگاه تباری نام می‌برد و می‌گوید هر تباری نیز می‌تواند ناخودآگاه ویژه خیش را داشته باشد که در سنجش با تبار دیگر جدایه ها و تفاوت های آن آشکار خواهد شد. ناخودآگاه تباری که شالوده های استوار و دیرینی پیوند ها و همبستگی های تباری و قومی را می سازد و منش ملی و روانشناسی مردمی را پدید می آورد، نمادهای ویژه خود را می آفریند. این نمادها را می توان نمادهای تباری نامید. سنت ها و هر آنچه هنجارها و ارزش‌های ملی را پدید می‌آورد، ریشه در ناخودآگاه تباری گسترانیده است. از این ترتیب باید گفت سرودهای ملی هر کشوری متناسب با روحیات و فرهنگ آن کشور آگاهانه یا ناآگاهانه خلق شده و معمولاً با باورها و اعتقادات جمعی در پیوند نباشد، مقبولیت عام نخواهد یافت و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. تأثیر سرودها در روحیه و خلاقیت ملت‌ها انکار ناشدنی است. این تأثیرات در دوران حاضر که سرودهای ملی نه فقط در دربارها و مکانهای دینی بلکه در مکانهای آموزشی، ورزشی و غیره در سراسر دنیا به شیوه احساس شونده و بارز و در هر روز بیش از صدها بار بر پهنه هر کشوری به اجرا می آید بیشتر است. به درستی می توان گفت که این سرودها بخشی مهم و شاید مهمترین بخش فرهنگ و باورهای عمیق یک قوم است. از راهگذر این سرودها می توان افکار، اهداف، آرزوها، باید و نبایدهای هر ملتی را تا حد زیادی تشخیص داد. مقایسه و تحلیل همه پهلوهای سرودهای ملی ایران و کشورهای چون آمریکا، دقت در الفاظ به کار رفته در این سرودها و حتی نگاه به فلسفه و تاریخ سرودن آنها حقایق انکارناپذیری را نمایان خواهد کرد که خلاف ادعاهای رسانه‌ای است. بجز کتاب سرودهای ملی کشورهای جهان نوشته پویان آزاده که تمام سرودهای ملی جهان را بدون تجزیه و تحلیل به چاپ رسانیده، تا به حال مقاله یا کتابی که سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا را با هم مقایسه کرده باشد و چاپ نرسیده است. با این حال باید گفت روحیه صلح طلبانه و دفاعی ایران و حس برتری جویی و جنگ طلبانه آمریکا که ریشه در فرهنگ هر دو کشور دارد، حداقل نتیجه است که از مقایسه این دو سرود به دست می آید. از این رو برای کشف حقیقت ها و نمایان کردن فرهنگ دو کشور، مقایسه این دو سرود کار شایسته و بایسته خواهد بود. آگاهان و کارشناسان امور تاریخی سرودهای ملی را و نوهای مختلف تقسیم بندی کردند. از جمله آنها 1 سرودهای مذهبی، 2 سرودهای نظامی و 3 سرودهای اپرایی و 4 سرودهای محلی است. مفهوم سرود ملی یا دینی نه به معنی امروزی از دیرباز در ایران جایگاه ویژه داشته است. قرائن بسیاری وجود دارد که این سرودها با موسیقی همراه بوده و نزدیکی این دو یعنی شعر و موسیقی در ایران سابقه بس درازی دارد. شعر و موسیقی از لااقل 6 قرن قبل از میلاد جزء جدا نشدنی زندگی نیاکان آریایی ما بوده است. حتی کهن‌ترین آلت موسیقی بادی که تا کنون در جهان کشف شده است ساز باد سفالین است که در حفریات هفت تپه در ایران به دست آمده است. این سرودها بیشتر به صورت نیایش ها و دعاها بوده که در دربارها و مراسم دینی و غیره خوانده می شده است. اما در میان سرودهای ملی کشورهای دنیا کهن‌ترین سرود سرود ملی کشور انگلستان است که همزمان با ظهور یعقوب ها در قرن 17 میلادی سروده شده است. در شرق نیز اولین سرود ملی ایران است که در سال 1873 میلادی به وسیله آلفرد جان باتیستا ساخته شده و تا سال 1909 در مراسم گوناگون اجرا می شده است. این سرود یک بار هنگام ورود مظفرالدین شاه قاجار و در حضور وی در پاریس اجرا گردیده است. در دوره معاصر با وسیله بیژن ترقی برای آن ترانه سروده شده است و برای اولین بار با وسیله ارکستر ملی ایران به رهبری پیمان سلطانی در تالار وحدت تهران اجرا شد که خواننده آن سالار عقیلی بود. متن سرود چنین است: نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان وطن هستی من.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم.
بعد این ترتیب سرود ملی در ایران مراحل گوناگونی را طی کرد. درباره مرحله های سرود ملی در ایران همینک گفتاری آماده پخش است که میشنوید.
سلام، چقدر در مورد سرودهای ملی کشور ایران میدونید؟ ایران در طول تاریخ معاصر خود 5 سرود ملی داشته است. نخستین سرود ملی مربوط به دوره ناصرالدین شاه قاجار بوده و به عنوان سلام شاهی اجرا می شد و ابتدا قطعه موسیقی بدون کلامی بود که به سفارش پادشاه از سوی ژنرال نظامی موسی لومر فرانسوی در مدرسه دارالفنون ساخته شد. این قطعه بدون کلام اولین بار تیر ماه 1251 شمسی در مهمانی ملک ویکتوریا با حضور ناصرالدین شاه قاجار نواخته شد و همان سال در فرانسه بر صفحه گرامافون ضبط شد. با الهام گرفتن از این قطعه سال 1383 قطعه ایران جوان با صدای سالار عقیلی به اجرا در آمد. پنجمین 50 سال بعد زمان حکومت رضا شاه چیزی مشابه همین سلام شاهی به نام سرود ملی شکل گرفت. این کار به عهده انجمن ادبی ایران قرار داده شد. در انجمن ادبی ایران تصمیم گرفته شد که به سرودهای سایر ممالک گوش داده شود تا معلوم شود که سرود ملی چیست و چه مضمونی باید داشته باشد. بالاخره قرار شد که ساخت آهنگ آن به عهده آقای مینباشیان باشد. مینباشیان در مدرسه موزیک که شعبه‌ای از دارالفنون بود تحت نظر موسیو لومر فرانسوی تحصیل کرده بود. شعر آن را هم شاهزاده افسر به عهده گرفت و به این ترتیب سرود ملی به سرعت آماده و به دربار تحویل داده شد. برخی ای ایران را سرود ملی می دانند، در حالی که این قطعه به رهبری روح الله خالقی و خوانندگی بنان اجرا شد و از آثار درخشان سرود میهنی می باشد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، سرودی بر اساس شعری از زنده یاد ابوالقاسم حالت و موسیقی زنده یاد محمد بیگلری با عنوان پاینده باد ایران اجرا شد. اما پس از مدتی به علت طولانی بودن تغییر کرد و سرود ملی کنونی با عنوان سرزد از افق جای آن را گرفت. آهنگسازی این سرود را حسن ریاحی انجام داد و شعر آن را ساعد باقری سرود.
عزیزان همراه، در همین جا گفتار رفزنه را با بررسی موضوع سرود ملی به پایان میبریم. انتظار داریم که شما دیدگاه ها و نظرات خود را با دوستان ما در بخش رابط عمومی در میان بگذارید و ما از آنها استفاده خواهیم کرد. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، روز خوبی را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
نصفه او قلیلا.
یا ایها المزمل
انزل علي ورتل القرآن ترتيلا
اصبه او انقص منه قليلا انزل علي ورتل القرآن ترتيلا
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راهی به سوی نور در خدمت شما هستیم و قصد داریم به تفسیر آیات ابتدایی سوره شریفه تغابن آیه 1 تا آیه 6 بپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. دوستان عزیز، با پایان یافتن سوره شریفه منافقون در برنامه قبل، در این برنامه تفسیر آیات سوره تغابن را آغاز می‌کنیم. این سوره 18 آیه دارد و در مدینه نازل شده است. محور آیات آن توجه به مبدأ آفرینش جهان و انسان و آمادگی برای حضور در قیامت است تا انسان در آن روز مغبون و زیانکار نشود. ابتدا به تلاوت آیات یکم و دوم از سوره شریفه تغابن گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند. فرمان روایی ویژه او و ستایش نیز ویژه او است و او بر همه چیز توانا است. اوست آن که شما را آفرید، پس برخی از شما کافرند و بعضی مؤمن و خداوند به آنچه می کنید بیناست. سوره تغابن همانند برخی سوره های دیگر قرآن کریم با حمد و تسبیح خداوند آغاز می شود. البته همواره تسبیح بر حمد مقدم است. در تسبیح خدا را از هر عیب و نقص و کار جاهلانه و ظالمانه پاک و مبرا می دانیم، اما در حمد او را به خاطر عظمت آفرینش و گستردگی نعمتها سپاس و ستایش می گوییم. همه موجودات هستی با زبان حال و قالشان خداوند را حمد و تسبیح می کنند و بر علم و قدرت و حاکمیت مطلق خدای یگانه بر جهان هستی گواهی می دهند. اما در این میان برخی انسان ها با استفاده از اختیار و اراده‌ای که خداوند با آنها عطا کرده است همسو با عالم هستی عمل نمی کنند، یعنی حاضر نیستند به حمد و تسبیح خداوند بپردازند و حتی به وجود او اعتراف نمی کنند. از این آیات می آموزیم اول اینکه در فرهنگ قرآن تمام موجودات هستی از جماد و نبات و حیوان نوعی شعور دارند و بر اساس آن مبدأ جهان آفرینش را می شناسند و تسبیح گوی او هستند. دوم اینکه برخی انسان ها وصله ناهمرنگ هستی هستند، خدا را باور ندارند و نعمتهای او را ناسپاسی می کنند. سوم اینکه خداوند فرمان روایی است که بر هر کاری قادر است، برخلاف فرمان روایان بشر که از انجام بسیاری از کارها عاجزند. و در نهایت انسان موجودی انتخابگر است نه مجبور. همراهان ارجمند، همینک توجه شما را جلب می‌کنم به تلاوت آیات سوم و چهارم از سوره شریفه تغابن.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.
ترجمه این آیات چنین است: به نام خداوند بخشاینده و مهربان، آسمان ها و زمین را به حق آفرید و شما را در رحم مادر صورتگری کرد و صورتهایتان را نیکو قرار داد و بازگشت همه به سوی اوست. آنچه را در آسمان ها و زمین است می داند و آنچه را پنهان می کنید و آنچه را آشکار می سازید می داند و خداوند با آنچه در سینه هاست به خوبی داناست. همراهان ارجمند، همچنان با برنامه راهی به سوی نور از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دوستان ارجمند، در آیات متعدد قرآن بر این نکته تأکید شده است که آفرینش جهان و انسان بر اساس علم و حکمت و هدفمند بوده است، زیرا خداوند کار گزاف و بیهوده انجام نمی دهد. در کار خداوند باطل راه ندارد و همه بر اساس حق و عدل است. البته در این میان انسان جایگاه ویژه‌ای دارد و خداوند او را به بهترین صورت و سیرت آفریده است. بدون شک آفرینش انسان بسیار شگفت‌انگیز است و در آن همه گونه هنرنمایی و ظرافت و طراحی به کار رفته است. لازم به ذکر است که خداوند انسان را از آبی ناچیز آفریده و در کارگاهی تاریک و ظلمانی به نام رحم او را رشد و پرورش داده و بر روی او بهترین و زیباترین صورتگری را انجام داده است. جالب آن که هر یک از اعضای بدن انسان از جمله سر، صورت، چشمها، دستها، پاها و سایر اندامهای او در جایگاه مناسب و درست خود قرار گرفته و ترکیب و تناسب آنها موجب زیبایی اندام انسان به ویژه چهره او شده است. همان گونه که خداوند مبدع جهان هستی است، بازگشت همه نیز به سوی اوست و هیچ موجودی از این مسیر معین خارج نیست. او پس از آفرینش انسان و جهان را به حال خود رها نکرده است، بلکه همواره آنها را زیر نظر دارد و از آنان مراقبت می کند. هیچ چیز از حیطه علم او خارج نیست و او همه کارهای آشکار و پنهان و حتی انگیزه های درونی انسانها را می داند. از این آیات می آموزیم: اول، آفرینش جهان امری تصادفی و بدون برنامه نبوده است، بلکه بر اساس برنامه و هدفی معین این جهان و تمام موجودات آن از جمله انسان آفریده شدند. دوم، آغاز و پایان جهان خداوند است و جهان به سوی مقصد الهی در حرکت است. و سوم، خداوند هم به کارهای مخفیانه انسان آگاه است و هم به افکار و انگیزه ها و اسرار نهفته در سینه او. و نهایت این که اگر انسان بداند در این جهان رها نیست، بلکه کارهای او در همه حال زیر نظر خداست، از بزهکاری و گناه دوری می کند و در جهت انجام کارهای نیک سعی و تلاش بیشتری از خود نشان می دهد. راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم. دوستان ارجمند، همینک به تلاوت آیات پنجم و ششم از سوره تغابن گوش فرا می‌دهیم.
الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم ذلك بانه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
ترجمه این آیات چنین است: آیا خبر کسانی که پیش از این کفر ورزیدند به شما نرسیدند؟ پس عقوبت کار خود را چشیدند و برای آنها در آخرت عذابی دردناک است. این کیفر به خاطر آن است که پیامبرانشان همراه با دلایل روشن به سراغ آنان آمده بودند، ولی آنان گفتند آیا بشری مانند خودمان ما را هدایت کند؟ از این رو کفر ورزیدند و روی گردانیدند و خداوند از ایمان و طاعتشان بی نیاز بود و خداوند بی نیاز ستوده است. شنوندگان عزیز، در آیات پیشین به کفر گروهی از انسانها اشاره شد. این آیات به ریشه کفرانها می پردازد و می فرماید آنها سخن روشن و منطقی پیامبران را در مورد پرهیز از شرک و بت‌پرستی می شنیدند و معجزات آنها را می دیدند، اما به دنبال بهانه‌جویی برای ایمان نیاوردن بودند. لذا گاهی می گفتند ما از پیامبرانی که همانند خودمان هستند پیروی نمی کنیم. آنها چه برتری بر ما دارند که باید پیشوای ما باشند و ما از آنان پیروی کنیم؟ و گاه نیز می گفتند مگر خداوند چه نیازی به ایمان آوردن ما و طاعت و عبادت ما دارد؟ در واقع کبر و غرور و چه بسا خود بر تربینی موجب می شد که سخن حق را نپذیرند و خود را از هدایت الهی که از طریق پیامبران به آنها می رسید محروم کنند. کیفر این کفر و انکار که از روی عناد و لجاجت بود در دنیا دامن آنها را گرفت و در آخرت هم گرفتار عذاب خواهند شد. از این آیات می آموزیم: اول، در قرآن مطالعه تاریخ اقوام گذشته و عبرت گرفتن از سرنوشت آنان سفارش شده است. دوم، برخی کارها به گونه ای است که انسان بخشی از کیفر آنها را در دنیا می بیند و البته کیفر کامل در قیامت خواهد بود. سوم و نهایت سوم، این که کافرانی کیفر می شوند که سخن حق را شنیده و دریافتند، اما از روی کبر و غرور با آن به مخالفت برخواسته و زیر بار سخن حق نرفتند. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن این برنامه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. امیدواریم که از این برنامه استفاده کافی رو برده باشید. تا دیگر بار، خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارن، بریم که بشنویم.
گلبرگ. به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، در عهد یکی از پادشاهان ظالم، مأموران حکومتی وارد روستایی شدند. مأموران که می دانستند دولت و قاضی کاری به آنها ندارند، هر کاری دلشان خواست انجام دادند. روزی یکی از سربازان آن روستا از سر خوشگذرانی و تفریح تیری در کمان گذاشت و آن را به سوی پیرمرد بینوایی که خسته از سر مزرعه برمی گشت پرتاب کرد. پیرمرد بیچاره به شدت زخمی شد. نزد قاضی آن روستا رفت و از سرباز شکایت کرد. پیرمرد به قاضی گفت: سرباز حکومتی مرا با تیری زخمی کرد. شهنه سرمست بود در میدان، تیری افکند و زد مرا بر جان. قاضی که فاسد و ظالم بود، در عوض اینکه جانب عدالت و انصاف را رعایت کند، مثل همیشه به نفع مأموران دولت حکم کرد. سپس برای مقصر نشان دادن پیرمرد، با عصبانیت به او گفت: ای پیر خرفت، مگر چشمانت جایی را نمی بیند؟ تیر به این بزرگی را ندیدی؟ سرباز دولت مشغول تمرین تیراندازی بوده است، تو با این کارت تیر سرباز را با خون خود کثیف کردی. حالا باید رضایت او را جلب و خسارتش را جبران کنی. پیرمرد بیچاره با تعجب گفت: ای قاضی، من شاکی هستم نه سرباز. من خسارت دیده ام نه او. آیا خودت می فهمی چه می گویی؟ قاضی بر سر پیرمرد فریاد زد و گفت: ساکت باش ای پیر گستاخ، تو حق نداری به حکم قانون اعتراض کنی. اینک محکومت می کنم و باید هر دو گاوت را به عنوان خسارت به سرباز ببخشی تا شاید از دستت راضی شود و شکایتی نداشته باشد، وگرنه تو را به زندان خواهم انداخت. پیرمرد بینوا با شنیدن این حرف تسلیم شد و گفت: باشد، قبول می کنم ای قاضی، من به همین حکم راضیم. مقصر خودم هستم که دیر تو را شناختم. باید از اول می دانستم که نباید شکایت مأمور دولت را پیش مأمور دیگری برد. پیرمرد بیچاره هم تیر خورد و زخمی شد، هم تحقیر شد و حرف درشت شنید و هم خسارت داد و گاوهایش را از دست داد و قاضی و آن سرباز را به خدا واگذار کرد.
Thank you.
جنید در مسجد نشسته بود که پیرزنی غمگین نزد او آمد. پیرزن گفت: سال هاست که پسرم به مسافرت رفته و من هیچ خبری از او ندارم. نمیدانم باید چه کار کنم. بیش از این طاقت دوری از او را ندارم. جنید گفت: بهتر است صبر پیشه سازی. پیرزن با شنیدن این سخن بیشتر گریه و زاری کرد و شیون سر داد و گفت: دیگر نمیتوانم صبر کنم. من که به جز این یک پسر کسی را در این دنیا ندارم. صبرم تمام شده است. سپس همینطور به گریه ادامه داد. لحظاتی بعد جنید به او گفت: اکنون به خانه ات برو، پسرت هم اکنون در خانه است. پیرزن آرام شد و به سمت خانهش به راه افتاد و همانطور که جنید گفته بود، پسرش از مسافرت برگشته بود و در خانه بود. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
طرح‌های مشترک محور دیدار مقامات ازبکستان و تاجیکستان. آغاز مذاکرات اتحادیه اروپا و تاجیکستان در خصوص مشارکت گسترده. و جزئیات زلزله بزرگ تاجیکستان در گفتگو با استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشکانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. معاون وزیر خارجه ازبکستان و سفیر تاجیکستان در تاشکند در دیدار چگونگی افزایش مبادلات بازرگانی و اجرای طرح‌های مشترک در زمینه‌های مختلف صنعتی را بررسی کردند. بهرام جان علایف معاون وزیر خارجه ازبکستان و عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در این کشور در این دیدار در مورد روند اجرای توافق‌های به دست آمده در سطح عالی تبادل نظر کردند. آمادگی‌ها و دیدارهای برنامه‌ریزی شده در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه از دیگر موردهای بررسی شده در این دیدار بود. بنابر این در این دیدار همچنین به مراسم‌های قریب الوقوع بین دولت‌ها، وزارتخانه‌ها و مناطق دو کشور توجه خاص شد. تاجیکستان یکی از مهمترین همکاران بازرگانی ازبکستان است. مبادلات بازرگانی دو کشور در 11 ماه سال 2022 در سطح 503 میلیون دلار قرار گرفت که هم اکنون در ازبکستان 24 واحد صنعتی از جمله یک شرکت با سرمایه گذاری تاجیکستان و در تاجیکستان نیز 9 شرکت با سرمایه گذاری شهروندان ازبکستان فعالیت میکنند. مذاکرات تاجیکستان و اتحادیه اروپا در مورد توسعه چارچوب جامعه نو برای تقویت رابطه های دو جانبه در شهر دوشنبه آغاز شد. مذاکرات تاجیکستان و مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا در زمینه توافقنامه گسترده مشارکت و همکاری با طرف تاجیک نقطه سرنوشت‌ساز مهم در رابطه با این اتحادیه می باشد. گفته شده که هدف از این توافقنامه گسترش تعامل در زمینه سیاست، تجارت، اقتصاد و همچنین مدیریت، حاکمیت قانون و حقوق بشر است. این مذاکرات توسط لوک دووین، مذاکره کننده بلندپایه، مدیر خدمات روابط خارجی اتحادیه اروپا با روسیه، مشارکت شرقی، آسیای مرکزی و سازمان امنیت و همکاری اروپا و شرف شیرعلیزاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان آغاز شد. طبق این گزارش تا خونامی آینده جایگزین سندی خواهد شد که از سال 2010 به اجرا در آمده است. در جریان آغاز رسمی مذاکرات طرف ها در مورد مرحله های بعدی روند مذاکرات به توافق رسیدند. این گزارش می افزاید پیش بینی می شود که اولین دور عمومی مذاکرات در خصوص بررسی پیشنهادهای مشخص در مورد متن توافقنامه بهار سال جاری در شهر دوشنبه برگزار شود. جزئیات زلزله بزرگ تاجیکستان از نگاه استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله. کارشناس و متخصص بین المللی زلزله می گوید زلزله اخیر تاجیکستان سازگار و کششی داشت و بلندی های بخشی از هیمالای و منطقه هندوکش را تحت تاثیر قرار داد. مهدی زاره استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله درباره زلزله بزرگ تاجیکستان چنین گفت:
کششی داشت در ناحیه در واقع مجاور یا شمال مرز برخورد ورقه هند به ورقه اوراسیا که ارتفاعات بلند بخشی از هیمالیا یا همین منطقه هندوکش رو شکل میده و در واقع این رشته ارتفاعات مهم پاکستان و افغانستان و جنوب تاجیکستان در نشانه های اون هستن، دیده شدن سازوکار کششی چیز عجیبی نیست و به صورت معمول میشه در مجاور در واقع در جلوی مرز برخورد انتظار چنین سازوکارهای کششی رو داشتیم. زلزله در فاصله 67 کیلومتری شهر مرغانه در تاجیکستان اتفاق افتاده و اطلاعات اولیه که از کانون زمین لرزه و البته از پس لرزه های اون منتشر شده نشون میده که به نسبت زلزله کم عمق به نظر میاد بوده باشه و از نظر میزان حس شدن هم در تمام بخش های شمال غرب افغانستان، شمال پاکستان و تقریبا در تمام تاجیکستان و در غربی ترین نواحی کشور چین این زلزله حس شده. یادمون باشه که منطقه هندوکش و در جنوب تاجیکستان جایی هست که زمین لرزه های زیادی معمولا اتفاق میفته. به سمت شمال این ناحیه حتی ما با زلزله های نسبتا عمیق هم مواجه هستیم و دیده شدن چنین رخدادهایی عجیب نیست. معمولا به دلیل کوهستانی بودن منطقه و پسی بلندی های ناحیه، چون یکی از مناطق مرتفع اصلی دنیاست و به عنوان برج آب منطقه یا به عنوان قطب سوم حتی ازش یاد میکنن، رخداد زمین لغزش در واقع در هنگام و بعد از رخداد زمین لرزه های شدید قابل انتظار. بنابراین منطقه روستایی که به هر حال چه بسا بیشتر آسیب های اصلی در ناحیه به روستاهای پهنه رومرکزی در خود تاجیکستان و در بخش های در افغانستان وارد شده باشه و بخش های از خسارت ها هم مرتبط هست با احتمالاً خاطراتی که در کوهستان ها مخصوصا از نوع زمین لغزش رخ میدن. البته از نظر ارتباطات منطقه خیلی کم بسه یافته و خیلی کم قابل دسترس هست به روی دنیای بیرون.
ادامه نشر خبرها. نماینده مجلس تاجیکستان در نشست زمستانی مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کرد. سید مراد فتاح زاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در امور بین المللی، اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات در 22 نشست زمستانی مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت کرد. در این نشست 250 نماینده از 50 کشور جهان در مورد مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، علمی، تکنولوژی، بشردوستانه و زیست محیطی و نیز دموکراسی، حقوق بشر و چند موضوع مهم دیگر در سطح جهانی بحث و تبادل نظر کردند. گفتنیست نشست زمستانی مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در جمهوری اتریش روز جمعه با سخنرانی مسئولان مجمع پارلمانی این سازمان به پایان رسید. نماینده تاجیکستان در کنفرانس سطح بالای کشورهای آسیای مرکزی اتحادیه اروپا شرکت نمود. در روزهای 22 تا 24 فوریه کنفرانس سطح عالی کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا با نام در مورد همکاری در زمینه محیط زیست و آب در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد که در آن نماینده وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. در چارچوب این همایش نشست‌ها، گفتگوها و همایش‌های مختلفی برگزار گردید. رهبر معظم انقلاب بر پیکر همسر شهید آیت الله مطهری اقامه نماز کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از ظهر روز جمعه بر پیکر همسر شهید آیت الله مرتضی مطهری همراه و یار استاد گرامی شهید نماز اقامه کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای پیش از ظهر جمعه با حضور در کنار پیکر سرکار خانم اعظم عالیه روحانی همسر شهید آیت الله مرتضی مطهری ضمن قرائت فاتحه بر پیکر آن همراه و یار استاد مطهری نماز اقامه کردند. در این مراسم جمعی از اعضای خانواده و بستگان شهید مطهری نیز حضور داشتند. رئیس جمهور اسلامی ایران با تبریک سالروز میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار گفت امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کارنامه درخشان مبارزه با تروریسم را به نام خود ثبت کرده است. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران روز جمعه در آیین بزرگداشت سالروز میلاد ابوعبدالله الحسین علیه السلام و روز پاسدار در جمع پاسداران استان آذربایجان غربی در شمال غرب ایران افزود امروز دشمنان از نام سپاه به لرزه میافتند و مشکل آنها با این نیروی مقدس این است که سپاه به دنبال دفاع از ارزش‌های الهی مردم و وطن است. آقای رئیسی با بیان اینکه امروز ما امنیت کشور را مرهون تلاش سپاه می‌دانیم گفت دشمنان بارها مقابله با ایران اسلامی را تجربه کرده و شکست خوردند و خودشان هم این را اعلام کردند. رئیس جمهور اسلامی ایران با بیان اینکه شکست وضعیت همیشگی دشمنان در مقابله با نظام اسلامی است افزود دفاع مقدس، جنگ اقتصادی و جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای عرصه‌هایی بود که دشمنان همواره شکست خوردند. رسانه‌های آمریکا معتقدند رئیس جمهور آمریکا مبارزات انتخاباتیش را از سفر به اوکراین آغاز کرده است. به گزارش خبرنگار صدا و سیما در نیویورک توجه فرمایید.
بایدن تبلیغات انتخاباتی سال 2024ش را در اوکراین شروع کرده. این برداشت رسانه‌ها از سفر بایدن به کیف و حضور 72 ساعته‌اش در اروپا است که شبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا هم آن را بازتاب داد و این سفر رئیس جمهور آمریکا را نمایشی توصیف کرد.
سفر بایدن به کیف که از آن به عنوان یک حرکت نمایشی شجاعانه یاد می شود نمی تواند این واقعیت را که ارتش آمریکا در موقعیت ضعیفی قرار دارد و خروج از افغانستان هم یک فاجعه بود از بین ببرد. این تبلیغات انتخاباتی بایدن هم اصلا برای انتخابات 2024 تعیین کننده نخواهد بود.
حجم بالای کمک‌های آمریکا به اوکراین از محل بودجه دولتی آمریکا هم که بایدن در این سفرش 500 میلیون دلار دیگر به آن اضافه کرد، در این کشور مورد انتقاد قرار دارد.
کمکی که ما از جیب مالیات دهندگان آمریکایی به اوکراین می‌دهیم باید در مقایسه با اروپا یک به یک باشد. یعنی در ازای یک دلار ما آنها هم باید یک یورو بدهند. در حالی که الان ما بیش از 100 میلیارد دلار پول برای جنگ اوکراین داده ایم، اما نزدیکترین متحد ما در اروپا یعنی بریتانیا فقط 4 میلیارد یورو کمک کرده است.
ربکا کوفلر تحلیلگر و نویسنده آمریکایی معتقد است سیاست آمریکا و غرب در سرازیر کردن حجم زیادی پول و سلاح به اوکراین شکست خورده است.
هیچ راهی برای پیروزی اوکراین در جنگ وجود نداره. بایدن تسلیحات زیادی به اوکراین داد به این امید که بتونه پوتین رو بترسونه، اما پوتین نترسید. آمریکا و غرب در این کار شکست خوردن. این تسلیحات نیست که در جنگ ها تعیین کننده است. راهبردها نقش اصلی رو دارن.
مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی اعلام کرده تحریم های سنگین اگرچه برای روسیه چالش های زیادی ایجاد کرده، اما ضربه های اساسی اقتصادی رو که آمریکا انتظار داشته به روسیه وارد نکرده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان عزیز، ادامه نشر خبرها را در خدمت شما دنبال میکنیم. در ثانیه یا حادثه برای چرخبار وزیر ورزش و جوانان ایران در سفر به شهرستان بافت که 12 سرنشین داشت، اسماعیل احمدی مدیرکل حوزه راست وزیر ورزش از مصدومان ثانیه در این حادثه جان باخت. رابط عمومی هلال احمر بافت کرمان با تایید خبری سقوط یا سرنگونی چرخبال حامل وزیر ورزش و جوانان ایران اعلان کرد. این چرخبال در حال فرود در مجمع ورزشی شهرستان بافت دچار ثانیه شده است. گزارش ها از خبرنگاران میدانی در محل بیانگر آن است که وزیر ورزش دچار ثانیه خونریزی مغزی و به بیمارستان منتقل شد. رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بافت نیز گفته است متاسفانه در حادثه چرخبال یاد شده اسماعیل احمدی مشاور و مدیر کل حوزه ریاست وزیر ورزش جان باخت. هلال احمر استان کرمان هم در اطلاعیه اعلان کرده است چرخبال جمعیت هلال احمر که حامل وزیر ورزش بود از روز پنجشنبه هنگام فرود در مجمع ورزشی شهرستان بافت در حالی که نزدیک به نشستن بود سقوط کرد. بر اثر سقوط چرخبال هلال احمر که نزدیک چند متری زمین کنترل خود را از دست داده بود 16 نفر از سرنشینان زخمی شدند که به مرکزهای درمانی بافت انتقال یافتند. خبرگزاری رسمی کره شمالی از شلیک 4 موشک راهبردی کروز در بامداد روز جمعه به سمت دریای شرقی خبر داد و گزارشی در این زمینه از کوالالامپور توجه فرمایید.
واکنش سرسختانه کره شمالی این بار به رزمایش امریکا و کره جنوبی با آزمایش 4 موشک کروز دوربرد. پیونگیانگ از شلیک 4 موشک راهبردی در بامداد امروز از شهر کیمچایک واقع در ایالت هامگیونگ شمالی به سمت دریای شرقی معروف به دریای ژاپن خبر داد.
برخی از این موشک‌ها در ارتفاع پایین‌تر از موشک‌های بالستیک پرواز می‌کنند. بنابراین شناسایی اونها بسیار مشکله و چشم نیروهای ما پنهان می‌مونه.
کره شمالی طی 2 ماه اخیر با پرتاب نزدیک به 60 موشک از جمله آزمایش بی‌سابقه چند موشک بالستیک قاره پیما با قابلیت هدف قرار دادن نقاط مختلف ایالات متحده به تحرکات امریکا و متحدانش در شرق آسیا واکنش نشان داده.
موشک‌های شلیک شده کره شمالی با طی مسیری 2000 کیلومتری و دقتی بالا به اهداف از پیش تعیین شده برخورد کرد تا توانایی و قدرت نظامی پیونگیانگ را در انجام یک ضد حمله هسته‌ای طراحی شده به رخ بکشد.
پیونگیانگ با افزایش تولید تسلیحات اتمی و انجام جدیدترین آزمایش‌های موشکی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای حالا به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در حال کشف و دستیابی به سوخت‌های جدیدیه که سریع‌ترین پرتاب و پرواز موشک‌ها رو برای فرار از ردیابی و ضد حمله فراهم کنه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر دوشنبه برگزار می شود. پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست نوبتی شورای سران کشورهای موسوم به صندوق بین المللی بحر ارال در ماه سپتامبر سال جاری در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در 21 ژانویه سال 2022 در شهر چالپان اتا واقع در جمهوری قرقیزستان برگزار شد. در این جلسه موضوعات تقویت همکاری ها در زمینه واکنش مشترک به چالش ها و تهدیدهای زمانوی امنیت منطقه، چشم انداز گسترش همکاری های منطقه‌ای به منظور تضمین توسعه پایدار اقتصادی و ادامه تبادلات فعال فرهنگی و بشر دوستانه بین کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مصوبات نهایی در حاشیه این نشست امضا شد. به ویژه سران کشورهای آسیای مرکزی بیانیه مشترک را امضا کردند. هواپیمای بای 12A ساخت چین در دوشنبه معرفی شد. در چارچوب دیدار و گفتگوی بین مدیریت شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان و نمایندگان شرکت اویک انت جمهوری خلق چین، هواپیمای ساخت چین مفصوم به بای 12A در شهر دوشنبه معرفی گردید. نمایندگان شرکت چینی اعلان کردند این نوع هواپیما برای استفاده در مناطق کوهستانی مناسب است و قابلیت برخاستن و فرود بر روی خط پروازی کوتاه و بدون اسفالت را نیز دارد. وای 12A یک هواپیمای سبک کارآمد است که توسط شرکت صنعت هوانوردی چین اویک تولید شده است. هواپیمای یاد شده دارای 18-20 صندلی بوده و برای حمل و حمل و نقل مسافر و بار مناسب می باشد. دومین دوره جشنواره با قلم تا استقلال با محوریت روز استقلال بوسنی و هرزگوین و روز ملی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت 150 دانش آموز از بیش از 20 مدرسه در کالج فارسی بوسنیایی برگزار گردید. گزارشی در این زمینه آماده پخش است از شهر سارایوا پایتخت بوسنی هرزگوین.
دومین دوره جشنواره با قلم تا استقلال با محوریت روز استقلال بوسنی و هرزگوین و روز ملی جمهوری اسلامی ایران با مشارکت 150 دانش آموز از بیش از 20 مدرسه در کالج فارسی بوسنیایی برگزار شد.
این مراسم برای دومین بار با عنوان با قلم تا استقلال به مناسبت روز استقلال بوسنی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران با مشارکت 20 مدرسه برگزار شد. از این طریق سعی کردیم آنچه در گذشته اتفاق افتاده از طریق خواندن کتاب‌های معرفی شده به جوانان و نوجوانان منتقل کنیم.
این جشنواره با برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه بوده و برگزاری مسابقه کتابخوانی از مهمترین برنامه‌های این جشنواره بود. شرکت کنندگان به سوالات مطرح شده در دو کتاب سلام بر ابراهیم و سجده بر خاک پاک بوسنی پاسخ دادند.
این مسابقه در خصوص کتاب سجده بر خاک پاک بوسنی نوشته هارون هوچیچ برگزار شد و من از شرکت در مسابقه راضی هستم.
در این مراسم علاوه بر دانش آموزان، مدیران و اساتید مدارس، شخصیت‌های سیاسی، دینی و فرهنگی، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در سارایوو، رایزن فرهنگی کشورمان و مدیران برخی از نهادهای جمهوری اسلامی حضور داشتند.
برنامه امروز شما یک برنامه بسیار شکوهمندیه که در آغاز اون با دیدن همت والای مربیان و دانش آموزان در برگزاری این مراسم بارقه امیدی در دل همه ما که به عنوان میهمانان شما هستیم برانگیخت. پیوند بین دو ملت بزرگ بوسنی و هرزگوین و ایران پیوندی تاریخیه.
کالج فارسی بوسنیایی در سال 1378 فعالیت خود را در سارایوو آغاز کرده و با آموزش تربیت محور نقش قابل توجهی دارد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
روز جمعه بانک ملی تاجیکستان قیمت تبدیل ارزهای خارجی در برابر سامانی واحد پول ملی تاجیکستان را به شرح زیر تعیین کرد. یک دلار آمریکا برابر با 10.88 سامانی، یک یورو برابر با 11.54 سامانی و یک روبل روسیه برابر با 0.14 سامانی است. بانک ملی تاجیکستان هشدار می‌دهد که انجام عملیات مبادله در خارج از بانک‌ها، شعبه‌ها، مرکزهای خدمات بانکی، نقاط انتقال پول و دستگاه‌های خودپرداز و پایانه‌ها کاملاً ممنوع است و عدم رعایت این الزامات توسط افراد پایمالسازی قانون محسوب می شود و ممکن است منجر به پرونده اداری و جزایی شود. مقابله با انحطاطات فرهنگی دنیای غرب، خونسازی تبلیغات تهاجمی غرب علیه ادیان ابراهیمی و اشتراک نظر در مورد مسائل دینی و فرهنگی در عرصه بین المللی از دستاوردهای مهمی 12 دور گفتگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس بود. با گزارش در این زمینه از شهر مسکو توجه فرمایید.
بیانیه 12 نشست کمیسیون مشترک روسیه و ایران.
12 دور گفتگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس به میزبانی مسکو با صدور بیانیه مشترک پایان یافت. بیانیه که از اشتراک نظر دو کشور در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با امور دینی و فرهنگی در عرصه بین المللی حکایت دارد.
کنگره با اشاره به رشد بی سابقه عدم تحمل و افرادگرایی در بسیاری از مناطق جهان به ویژه در کشورهای دارای پیشینه استعماری، مظاهر نفرت و دشمنی به دلایل ملی، زبانی یا مذهبی به طور قاطع محکوم کردند.
بیانیه‌ای که صادر شد اشارات خوبی داشت، من جمله ایجاد یک دبیرخانه برای اعلام مواضع مشترک در خصوص چالش‌های مرتبط با ادیان.
و اینک در ادامه بخش ورزشی را می‌شنویم. قرعه‌کشی مرحله 1/8 نهایی لیگ اروپا روز جمعه برگزار شد. بر اساس قرعه، اونیون برلین آلمان با سنجول بلژیک، سویه اسپانیا با فنرباخشی ترکیه، یومنتوس ایتالیا با فرایبورگ آلمان، فرانس وارش مجارستان با بایر لیورکوزین آلمان، سپارتینگ لیسبون پرتغال با ارسنال انگلیس، منچستر یونیتد انگلیس با ریال بیتیس اسپانیا، روم ایتالیا با ریال ساسیداد اسپانیا و همچنین شفتیار دانیسک اوکراین با فاینارد هلند دیدار خواهند کرد. رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا با تأخیر افتاد. اتحادیه جهانی کشتی میزبانی هند را گرفت و با قزاقستان را میزبانی نو رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا معرفی کرد. اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد این مسابقات از 18 تا 26 فروردین در شهر آستانا پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. مسابقات نوجوانان و امیدهای قهرمانی آسیا هم از 20 تا 28 خرداد در بیشکک پایتخت قرغیزستان دایر می‌شود. پایان نشر خبرها و در ادامه از همکارم آقای امیری بخش ویبگردی را بشنوید.
سامان پرستجی در مطلب به موضوع زمین جنبی در ولایت مختار کوهستان بدخشان پرداخته نوشته است. زمین جنبی در ولایت مختار کوهستان بدخشان و تأثیر آن به کل سره است. این سرحد در نزدیکی سرحد دولتی تاجیکستان و چین زمین لرزه با مگنیتود 7.3 بال رخ داد. طوری از اینستیتوت زمین لرزه شناسی خبر دادند. جنبش زمین در قزاقستان، قرغیزستان، افغانستان، پاکستان نیز حس کرده شده است. طبق معلومات مرکز زلزله شناسی چین، زمین جنبی ساعت 7:38 دقیقه وقت محلی، 5:37 دقیقه به وقت دوشنبه به قید گرفته شده است. منبع زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری و نقطه مرکزی آن در 82 کیلومتری سرحد با چین جایگیر بوده است. از وزارت حالت‌های فوق‌العاده قزاقستان خبر داد که در الماتی زمین با قوه 2.3 بال جنبیده است. از روی معلومات پژوهشگاه گیولوژی ساختمانی به زمین جنبی تاب‌آور و سیسمولوژی در 65 کیلومتری دورتر از ناحیه مرغاب و 3 کیلومتری شرق از کلیسره زمین با قوه 5-7 بال جنبیده است. سامانه پرستجه در مطلب دیگر به موضوع استحصال برق نیروگاه راغون پرداخت و نوشته است. نیروگاه راغون در سال گذشته به برق تاجیک با مبلغ بیش از 382 میلیون سومانی برق فروخته شده است. در این باره ریاست شرکت برق تاجیک ضمن یک نشست مطبوعاتی اطلاع داد افزود که خریدار برق از راغون در سال گذشته افزایش یافته است. در مجموع از نیروگاه برق آبی راغون دوام دو سال به انداز 1.640 میلیارد کیلووات ساعت نیرو برق خریداری شده است. این در حالی است که خرید برق از نیروگاه راغون در سال 2021 به 342 میلیون سومانی برابر بود. سامانه سپوتنیک در مطلب به موضوع سفر جو بایدن به اوکراین پرداخته نوشته است. بایدن و زلنسکی در کیو دیدار گفتگو کردند. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال حاضر در شهر کیو قرار دارد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی سفر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جو بایدن با کیو را تصدیق کرده، آن را یک ظهور مهم پشتیبانی از اوکراینی ها نامید. یادآوری میکنیم که اخیراً رسانه‌های اوکراینی خبر دادند که جو بایدن وارد پایتخت اوکراین شده است. اولین نوار بایدن را در میدان میخائیلسکی رسانه‌ای شد که در آن رئیس جمهور آمریکا زیر صدای حمله هوایی قدم میزند. با گفته کریستوفر میلر خبرنگار فینانسیل تیمز، جو بایدن صبح بر وقت با قطار وارد کیو شد.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با اونهای خبرهای مهم. طرحهای مشترک محور دیدار مقامات ازبکستان و تاجیکستان، آغاز مذاکرات اتحادیه اروپا و تاجیکستان در خصوص مشارکت گسترده و جزئیات زلزله بزرگ تاجیکستان در گفتگو با استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله. تشکر که همراه ما بودید. در پناه حق باشید.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از شمیمت تا عبد گل میدمد، از هر سو از هر سو از شکوهت عاشقی گل میکنه، در هر کو در هر
تو بهش نمیدهی آخه سر و سامانی، عاشقت بودم عاشقت هستم، می نشینم برم پاک بازایی، تو چرا عاشق ترینم به هوای عشق تو چله میشینم.